55 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز جمعه 22 مرداد. با دقت در مضمون آیه 88 سوره مبارکه طه، چرا سامری گوساله خود را اله معرفی کرد؟ گزینه 1، چون عهدی را که با خدا بسته بود فراموش کرد. گزینه 2، از نادانی مردم سوء استفاده نمود. گزینه 3، در پی قدرت و شهرت بود. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.qurantv.ir/q بشارت ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @qiu بشارت اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
من شجاع رام هرمزی هستم. دست فروش که تونستم جان 11 نفر رو توی آتش سوزی کلینیک سینا نجات بدم.
من ریزعلی خواجوی، دهقان فداکار، جان مسافران قطار را نجات دادم.
من یه کارگر پتروشیمی ام، اما تونستم جون کلی دیگه از کارگرها رو تو آتش سوزی پالایشگاه نجات بدم.
من پرستار بیمارستان هستم و برای نجات جان بیماران کرونایی تلاش میکنم.
امروز شما هم میتونید با ماسک زدن منجی جان تعداد زیادی از هموطنانمون باشید.
داشتم نه لذ داشتم، فقط یکم
زرد
داشتم. اومدم گفتن که
ریم برگشت. حالا خود داری دو سال راه من که در رتی بسن بزن. ای خدا،
این روزها در بدترین شرایط کرونایی وقت آن است که زنجیره شوم منتهی به مرگ را بشکنیم و با پیوستن به پویش مردمی همیاران سلامت، زندگی را به رگ‌های کمتوان و بی جان ایران عزیزمان برگردانیم.
من یک پزشک هستم و با لغو جراحی‌های غیر ضروری به این پویش پیوستم.
من یه بیمار کرونایی هستم. با دیدن اولین علامت خودمو قرنطینه کردم و شدم عضو این پویش.
من یه رستوران دارم و فقط به صورت بیرونبر خدمات ارائه میکنم و فکر میکنم اینطوری به این پویش پیوستم.
من یه خبرنگارم و با پوشش خبرهای صحیح سعی میکنم سهم خودم رو تو این پویش ایفا کنم.
برای پیوستن به پویش مردمی همیاران سلامت، تنها کافیست که مسئولیت اجتماعی خودمان را به خوبی انجام دهیم.
من یک کارمندم.
من یک پلیسم. دارم
من
دارم.
یک مادرم.
من یک مدیر ارشدم.
من یک بیمار هستم و تصمیم گرفتم که انشالله
بعد رعایت کنم به خدا تموم میشه. خواهش میکنم به ما رحم کنید، به عزیزانتون رحم کنید.
رادیو سلامت، حامی پویش مردمی همیاران سلامت.
توی این روزای
دورکاری، اگه مزا شده برا تکراری، اگه هستی دنبال ترکیب تازه، دلت لک زده برا طعم خوشمزه، ناگت رو بابا گت بیا تست کن و ببین حالت میشه عوض. هیچ جا طعمی نیست مثل این، یه ترکیبه که خیلی هم به هم میان. ناگت خوب یعنی گوشت ایران، یه ترکیب که خیلی هم به هم میان. ناگت خوب یعنی گوشت ایران.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
بعضی از مکان‌ها هستن که فقط یه هویت فیزیکی ندارن، بلکه انرژی و روحی که بر اونها حکم فرماست تأثیر عمیقی بر مردم و جامعه میگذاره. تکیه‌ها و حسینی‌ها از این مکان‌ها هستن.
برنامه تکیه‌گاه رادیو سبا فردا به بعضی از این حسینی‌ها و تکیه‌گاه‌های تهران سر می‌زنه.
تکیه‌گاه.
انسی شمس‌اللهی هستم، تهیه کننده مستند تکیه‌گاه، مستندی که در اون گزارشگر ما با همراهی یک کارشناس تهران شناس، استاد نصرالله حدادی در شهر تهران گشتن و قدیمی ترین تکیه ها و هیئت های شهر تهران رو به شما معرفی میکنن، با متولیان اونها صحبت میکنن، از تاریخچه و عقبش و از مراسمی که اونجا برگزار میشه میگن. این برنامه رو میتونین در ایام محرم تا روز جمعه 29 مرداد از ساعت 12 تا 12:30 از رادیو سبا بشنویم.
رادیو جوان هم به مناسبت آغاز ماه محرم با ویژه برنامه میدان امام حسین علیه السلام با شنوندگانش همراهه.
به هر روز طبق برنامه ریزی که مسئولین رادیو جوان انجام دادن، برنامه سازان این برنامه در بقاع متبرکی مختلف حس و حال اون مکانها رو با شما به اشتراک میذارن.
برنامه میدان امام حسین علیه السلام.
رازی سادات هاشمی هستم، گوینده ویژه برنامه میدان امام حسین شبکه رادیویی جوان. ما به امامزاده های مختلف در سطح شهر تهران سر میزنیم. از شما میخوام که امسال در خانه بمانید و عزاداری هاتون رو از طریق رادیو و این ویژه برنامه دنبال کنید. التماس دعا.
یکی از راه‌های تأثیرگذاری ماندگار روی ما انسان‌ها اینه که در دوران کودکی با مفاهیم خاصی آشنا بشیم.
برنامه قصه‌های آسمانی رادیو سلامت فردا با زبان قصه و نمایش از سنت‌های عاشورایی برای کودکان صحبت می‌کنه.
قصه‌های آسمانی.
نازیلا نظمی هستم، تهیه کننده برنامه قصه های آسمانی، برنامه‌ای که مختص گروه سنی کودک و نوجوان هست و به مناسبت ایام محرم روی موج رادیو سلامت پخش میشه. این برنامه ساختار روایی نمایشی داره، چنانچه دوستان عزیز نوجوان مایل باشند با روایت ها و قصه های آیینی مذهبی و سنت گرامی داشت ایام محرم بیشتر آشنا بشن، میتونن این برنامه رو هر شب بشنون.
اگر شما هم جزء اون دسته از مخاطبین رادیو هستین که دوست دارین همون اول صبح روزتون رو با اطلاع از مهمترین اتفاقات و مباحثی که در اون لحظات در گوشه و کنار جامعه در جریانه، به خصوص خبرهای فرهنگی آغاز کنین،
فردا با صبح به وقت فرهنگ همراه باشید.
جمالی هستم، تهیه کننده برنامه صبح به وقت فرهنگ. صبح به وقت فرهنگ هر روز از ساعت 6:30 تا ساعت 8 به مدت 1.5 ساعت از شبکه رادیوی فرهنگ پخش میشه. این برنامه به صورت یک مجله فرهنگی با رویکرد اطلاع رسانیه که بخش های مختلفی داره که مهمترین بخش های اون خبرهای استان هاست، که خبرهایی از استان های مختلف رو به سمع شنوندگان رسونده میشه. بخش مردم، جامعه، مسئولین که هر روز با یک مسئولی در مورد یک موضوع روز و یک خبر رو در واقع پیگیری میکنیم.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
عصرتون بخیر، لحظاتتون سرشار از آرامش خیال. زندگی و آفرینش یعنی قدرت همین صور خیال. نباید فراموش کنیم که همین صور خیال موجب آفرینش آثار هنری و هنر هنرمندان و اختراع مخترع آن شده. صور خیال و تصویر خیال نمایانگر استعداد و خلاقیت در آفرینش مضامین بکر و آثار ماندگار هنری است. دعوت میکنم شنونده تصویر خیال باشید با اعلام ساعت 19 و 10 دقیقه به مدت 45 دقیقه.
تصویر خیال.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به تصویر خیال این هفته. من سعید اسلامزاده و همراه همکارانم برنامه که این هفته تصویر خیال رو با فیلم در سکوت تقدیم شما میکنیم. همانگونه که میدانید برنامه تصویر خیال اختصاص داره به نقد و بررسی روانشناسانه فیلم‌های سینمای ایران. در این برنامه فیلم در سکوت رو انتخاب کردیم، ساخته جورج هاشمزاده، که فیلمی که چند سال پیش ساخته شده بود الان در اختیار عموم هست و میتونن این فیلم رو تماشا بکنن و فیلمیه که بازیگران تقریبا میشه گفت ستاره و مشهوری رو در خودش جمع کرده و داستان زنیه که حدود 22 سال پیش در اثر ماجرایی به خارج از کشور رفته، دخترش رو پیش پدر و مادر شوهرش گذاشته، شوهرش هم از دنیا رفته و حالا به ایران بازگشته. اما دلیل این بازگشتش صرفا دیدن دخترش نبوده، یعنی با بهانه تخصصی که داشته در حوزه زباله و بازیافت زباله به ایران آمده تا با دختر خالش که شرکتی رو در این زمینه داره کار کنه. خلاصه فیلم. حالا میخوایم درباره ویژگی های این فیلم صحبت بکنیم همراه با خانم دکتر مینا پورفرخ روانشناس. بخشی از صدای فیلم رو بشنویم، بازگردیم و صحبتمون رو آغاز کنیم.
وقتی خلبان گفت کمربندا رو ببندین 20 دقیقه طول کشید تا هواپیما بشینه. همون موقع بود که بعد این همه سال چراغای تهران رو دیدم. از همون وقت دوباره تردید کردم، آرزو کردم هواپیمام سالم نشینه. کاش حرف روانکاوم رو گوش میکردم و نمی آمدم، اما نتونستم. 3 سال با خودم تو جنگم، نه به خاطر اون، نه به خاطر خودم، به خاطر تو بهرام. فکر میکردم با دیدنش، دوست داشتنش به تو خیانت میکنم. تویی که تنها رازدار منی. اما الان به یه جایی رسیدم میخوام حسابمو با گذشتم صاف کنم. 23 ساله با تو حرف میزنم، چیزایی که فقط به روانکاوم گفتم. اگه مجبور نبودم با اونم حرف نمیزدم. الان فقط به تو میگم. میدونی؟ خیال میکنم این دعوت کاری یه نشونه بود برای این که برگردم. از زباله برق تولید کنم، انرژی پاک.
بخشی از صدای فیلم در سکوت رو شنیدیم، ساخته جورج هاشمزاده. همون گونه که خدمتتون گفتم همراه هستم با سرکار خانم دکتر مینا پورفرخ روانشناس. خانم پورفرخ سلام، خیلی خوش آمدید.
سپاسگزارم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای اسلامزاده، همینطور خدمت شنوندگان فرهیخته برنامه تصویر خیال. خوشحالم که در این برنامه هم در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. در سکوت فیلمیه که شخصیت محوریش یک زنه، زنی که خب آسیب‌های زیادی رو داشته در زندگیش و مهمترین آسیبش هم که در طول فیلم مشخص میشه درباره صحبت خواهیم کرد. بیایم اول درباره اصلا چنین جدایی‌هایی صحبت بکنیم که هم به مادر و هم به فرزند قطعا آسیب‌های خیلی زیادی رو میزنه. 20 سال زمان کمی نیست، یه دختر 10 روزه حالا دیگه در آستانه ازدواج قرار گرفته، یعنی یه دوره‌ای رو گذرونده که مادر تقریبا ازش بیخبر بوده، حالا تو این چند سال اخیر به واسطه شبکه‌های اجتماعی تونسته دختر رو ببینه ولی باهاش ارتباط مادرانه نداره، با یک اصطلاحاً آیدی غیر وارد شده و با اون ارتباط برقرار کرده. خب در برای این موضوع اصلا صحبت کنیم، چه میشه که این اصلا این جدایی ها چه تأثیری میذاره روی آدم ها؟
خب قطعا آثار بسیار مخربی داره که توی این فیلم هم دیدیم، ولی واقعیت اینه که انسان ها قربانی وقایع و اتفاقاتی که باهاش مواجه میشن نیستن، قربانی افکار، باورها و نوع بینش و نگرششون نسبت به اون تروما و مشکل هستن. شاید هر کدوم از ما به عنوان بیننده وقتی داشتیم اتفاقات رو مرور میکردیم، راه حل‌های خیلی کوچولوی ساده‌ای به ذهنمون میرسید که خب میشد این کار رو بکنه، میشد طور دیگه رفتار کنه، ولی به نظر میرسه در اون لحظه بحرانی اون تجربیاتی که افراد از گذشته دارن، باورهایی که والدین در ذهن کودکان نهادینه کردن که اصطلاحاً میتونیم بگیم که یه بچه میتونه خیلی حساس باشه، یکی تاب‌آورتر باشه و آستانه تحمل بالاتر، این کارکترها، این موقعیت‌ها، این بینش و نگرش هست که در نهایت یک تصمیم رو برای یک فردی رقم میزنه. بنابراین ما اینجا سودابه رو داریم که امروز اگرچه در نقطه اعلای جامعه هست به عنوان فردی که حالا خیلی از نظر تحصیل و اون هیته و تخصصی که داره خیلی خاص و برند هست، ولی میبینیم که در مدیریت هیجان‌ها و مهارت‌هایی که میبایست شاید همزمان با رشد اجتماعی و هویت خودش رشد روانشناختی و معنوی پیدا میکرد، انگار از اون غافل شده، و یا اینکه همیشه به دنبال انتخاب کوتاه‌ترین راه که فراره. این شخصیت‌ها شخصیت‌های اجتنابی هستن و ما میبینیم که حالا خیلی نمیدونیم، البته صحبت از این بود که اونجا خارج از کشور داره تراپی میشه و پیش روانشناس میره، ولی در نهایت آنچه که امروز بعد از 23 سال میبینیم یک جرأتمندیه، اومده که دیگه این بار حرفشو بزنه، این بار تمام این پنهانکاری ها و استراب هایی که ناشی از اتفاقاتی که در گذشته افتاده رو تکلیفشو روشن بکنه. ولی واقعیت اینه که چقدر زندگی به انسان ها فرصت جبران میده. اینجا ما سوی دیگه ستاره رو داریم که با خشم، نگرانی، ابهام از اینکه چه اتفاقی افتاد، شاید مرگ والدین یا اتفاقاتی شبیه این برای هر فردی رخ بده، ولی وقتی اینقدر موضوع در ابهامه و اینقدر دست نیافتنیه، عضو دیگه ای از خانواده که مادر میتونست تنها تکیه‌گاه و بهترین تکیه‌گاه باشه در دسترس نیست، قطعا میتونه آسیب‌های بسیار زیادی رو هم به همراه داشته باشه. ما انتخاب همسر ستاره رو با تفاوت سنی زیاد می‌بینیم که این خودش نشان دهنده اینه که افرادی که چنین انتخاب‌هایی می‌کنن، یکی از دلایلش می‌تونه باشه که به دنبال حامی و سرپناه هستن که بتونن اون حمایتی که این همه سال نبوده دریافت کنن. بله.
خب سودابه همطور که اشاره کردی تو زندگی اجتماعی زن موفقیه. یه وقتایی نمیدونم اصلا این موضوع عمومیت پیدا میکنه یا نه، آسیب ها، تجاوز ها یا اتفاقاتی که در یک دوره ای از زندگی برای یک فرد رقم میخوره، انگار یه انگیزه مضاعفی میشه برای این که خب من حالا باید از این ورطه بیرون بیام، خودم بالا بکشم، به تعبیر شما در یک اوج اجتماعی قرار بگیرم. و خیلی وقتا من حالا دیدم هم تو زندگی واقعی که این مسائل پیش میاد، ولی وقتی که وارد فکر اون آدم میشی، وارد ذهنش میشی، وارد هیجانات و عواطفش میشی، میبینی نه چقدر آسیب داره.
بله.
و نمیدونم آیا این فعالیت های اجتماعی در نسبت با فعالیت‌ها یا در واقع اون فوران‌های احساسی میتونن تعادل ایجاد بکنن یا نه، یا هر دو باید راه خودشون رو برن؟ من باید یک جایی بتونم کنترل، به تعبیر علمیش، هیجانات خودم رو بتونم انجام بدم و در جایی هم بتونم فعالیت‌های اجتماعیم رو، این دوتا خب وقتی که در یک لول قرار بگیرن خب خیلی عالیه و ایدئاله، اما نوسانات این دوتا با هم همیشه آسیب‌های مختلفی رو برای آدم‌ها ایجاد میکنه. من فکر میکنم که سودابه دقیقا دچار یه همچین شرایطی هم میشه به لحاظ علمی، تخصص و اجتماعی در یک سطح بسیار بسیار بالاییه، چه در ایران چه در خارج از کشور، ولی به لحاظ عواطف میبینی آدم بسیار شکننده، بسیار آسیب پذیریه و واقعا خودش هم نمیدونه خیلی جاها باید تصمیم هایی که میگیره خیلی وقتا تصمیم های درستی نیست.
بله، ببینید انسان ها ابعاد مختلفی دارن. یکی از ابعاد یک زن میتونه همون مادر بودن باشه، یکیش همسر بودن باشه، یکیشون آمازون یا مردانگی درون یک زنه که خب قطعا میره به دنبال هویت یابی و کلیشه های اجتماعی و دستاوردهایی که تو جامعه میخواد برای خودش خلق بکنه، و یکی هم بخش مادونا یا معنویت یک زنه. خب ما اینجا میبینیم که سودابه به نظر میرسه که توی یک بُعد خودش رو خیلی قوی کرده، و وقتی ما حتی در یک زندگی خیلی معمولی، نه حتما با تروما یا آسیب، وقتی یک بُعدمون رو بهش میپردازیم و مثلا میخوام صرفا نقش های اجتماعیم رو تاپ باشم، بهترین باشم، بدون شک از ابعاد دیگه داریم میزنیم. خیلی دوست دارم الان شنونده های خانوم که میشنون به دنبال عالی ترین نباشین، چون وقتی میان توی یک بُعد میخوای بهترین مادر باشی، قطعا باید خیلی جاها از خودت، از آرزوهات، از هویت یابیهات بزنی، و بعد بهترین مادر هم همیشه یک فرزند استرابی با آسیب به همراه داره. ما باید یاد بگیریم مادر کافی باشیم. از طرف دیگه وقتی که این فرد رو بررسی میکنیم، در روانشناسی آدلر خیلی موضوع قشنگی رو مطرح میکنه و میگه وقتی انسانها دچار یک عقده حقارت میشن، یه جایی از زندگیشون رو، حالا یا نقص ژنتیکی بوده یا در مواجهه با اتفاقاتی که منجر به شکست میشه، مثل شکست در رابطه والد فرزندی یا شکست در یک رابطه مناسب ازدواج یا شکست تحصیلی، حتی این فرد برای اینکه اون حس برتری جویی رو، یعنی عقده حقارت رو به برتری جویی تبدیل بکنه، میاد و یک مکانیسم جبران رو در نظر میگیره و در حیطه دیگه‌ای تلاش میکنه و رشد میکنه و اون دستاورد رو خلق میکنه. خب شاید خیلی دختران جوانی هم که سنشون شاید از ازدواج گذشته یا به سن باروری دیگه نیستن، این فکر بکنن که خب شاید هیچ وقت دیگه نتونن از خودشون یک خلقی داشته باشن. ما میگیم نه، خلق کردن حتما فرزندآوری نیست، و انگار که سودابه به دنبال خلق نامشه. تو اینترنت اسمشو زد، سرچ کرد اون هولدینگی که باهاشون کار میکرد، و انگار که به دنبال این بوده که حالا که نتونستم اون دستاوردم، فرزندم رو داشته باشم، پس به دنبال خلق دوباره خودم و دستاوردهای دیگه باشم که نام من رو ماندگار کنه. پس هر جایی که انسان‌ها نتونن تعادلی بین هیجاناتشون و موقعیت‌های بالفعلی که ایجاد میشه در زندگی ایجاد بکنن، این تعادل نباشه، قطعاً دستخوش آسیب خواهند بود.
بسیار خوب، بخش دیگری از صدای فیلم در سکوت رو بشنویم، بازگردیم و صحبت رو ادامه بدیم.
ببخشید دیشب نیومدم دنبالت. ترخوش کردن دوتا بچه واقعا کار سختیه. الانم مجبور شدم بیارم بشو.
سلام بچه.
هر کاری میکنم سلام کردن یاد بگیرن یاد نمیگیرن.
مثل بچه گیر خودت.
ببینی همه چی چقدر فرق کرده؟
آره خیلی. شوهرت چه مرد خوبیه.
آره خوبه،
همه چی مرتب و منظم، از فرودگاه تا هتل خیلی برنامه ریزی شده.
حالا هتلت خوبه؟
آره خوبه.
میگم کاش که به جای هتل میرفتی خونه خودت، همینطور سرپا نگهش داشتم، اینطوری هم خرج رو دست پروژه نمیذاشتی.
تو نگران پول هتل نباش. میگم ماشین، من اصلا حوصله تشریفات و اینجور چیزا رو ندارم و به جلالم گفتم.
حالا که خواست بده استقبال تو، داریم میریم دفتر جلال، خودمونی، نگران نباش.
خاله چطوره؟
خاله خوبه، فعلا ترجیح میده با همه مریضی های دنیا زندگی کنه، میشینه پای تلویزیون راجع به هر مریضی که حرف میزنن فکر میکنه اونو گرفته، زنگ میزنه دکتر رضا وادارش میکنه اونو دو سه روز بستری کنه تو بیمارستان.
رضا کیه؟
رضا روستا، پسر عمه وجیم، یادت نیست؟ دکتر مورد اطمینان مامانم.
اون فسقلی انقدر بزرگ شده؟
سودا بجون، همه بچه 20 و چند سال پیش بزرگ شدن.
اینا یه ده آدم خیلی پول دارن که من چند ماه باشون حرف زدم تا مجابشن روی این پروژه سرمایه گذاری کنم، اگه یک کدومشون تردید کنم تو بقیه هم تصدیل میزنم.
کار من همینه، منتها شما انقدر این پروژه رو ناقص تعریف کردیم که منم مجاب نمیشم، چه برسه کسانی که فقط تو فکر پولم.
سودا بجون، اینجا ایرانه، همه ای کارا رو باید قدم به قدم انجام داد، تو هم برای همین اینجایی، الانم 10 روز وقت داری که اون دارو.
من چند ماه پیش همه پیشنهادات خودم رو برای شما فرستادم و تو قول دادی که دونه دونه شون رو اجرا کنی.
هر آنچه که تو ته این چند ماه برای من فرستادی من دونه دونه انجام دادم.
دوستان گرامی، در برنامه این هفته یه تصویر خیال درباره فیلم در سکوت صحبت میکنیم. خب خانم پورفرخ اشاره کردن به بخشی از شخصیت سودابه که در این فیلم هست. خانم پورفرخ همیشه یه سری یادداشتایی رو دارن و من وقتی که میام کلا مثل این که سوالا و نگاه تغییر میکنه، شما یادداشت دارم کنار میذارین. حالا میخوام یه مقدار درباره شخصیت ستاره صحبت بکنیم. ستاره انگار که یه دختر کاملا اجتماعیه که در فضاهای هم شبکه‌های اجتماعی هم واقعی حضور داره، با دوستانش قرار میذاره و از یه مقدار البته کارگردان و فیلمنامه‌نویس توی شخصیت پردازی سودا به خست کردن و من انتظارش رو داشتم که ما این شخصیت رو با تمام وجوهش بیشتر بشناسیم، اون خشمش، عاطفه‌اش، حتی اون برخوردهایی که با پدر بزرگ و مادر بزرگش داره که با مامان پری و بابا خسرو ازشون یاد میکنه، اینها رو بیشتر ببینی. حالا کمتر بود چون خیلی فضا برای این روابط دراماتیک باز بود و میگم با خست برخورد کردن. ستاره رو من خیلی اهل این نیستم که مثلا بگیم مثلا این آدم نماد این نسل جوان باشه، نه اصلا اعتقادی ندارم، چون انقدر هر کدوم از آدم ها فردیت خودشون رو دارن، اون فردیت خیلی جذابتره توی یه اثر هنری که من بیام درباره اون فردیت صحبت بکنم. خود ستاره رو یه مقدار دربارش صحبت بکنیم، اونجایی که دیگه رو در رو برای اولین بار می نشینه و با سودابه صحبت میکنه، به ظاهر خیلی بیتفاوته، بی‌اعتنا به ماجرا نگاه میکنه. برای چیه؟ ما انتظار داریم اونجا خش بگیره، عصبانی بشه، کجا بودی نمیدونم، ولی میبینیم خیلی انگار راحت با ماجرا برخورد میکنه
و یه مقدارم توی شوکه، چون داستان اینجاست که یه ذره این داستان، خب داستانهای از حاج زنبور عسل تا به امروز ما خیلی کلیشه های این شکلی داشتیم، مادری که نیست و یه بچه‌ای داره بیتابانه دنبالش میگرده و این تلاش و کوشش و خطاست که اون خشم رو در نهایت ایجاد میکنه، ولی ما با ستاره‌ای هستیم که تلاشی نکرده. یعنی از اول گفتن که مامانی مرده و این پرونده رو بسته. بنابراین این خونسا بودن رو هم به این حالت تعبیر میشه کرد و همین که متوجه میشه که این همون خانومیه که 3 سال کارهای ترجمهش انجام میده، تو کارهای مقاله چقدر کمکش کرده و با یک بهت مواجهه، بهت همراه با سکوته. یعنی اتفاقا عنوان فیلم که در سکوته فقط داستان اون ریپ و تجاوزی که اتفاق نیست. افتاد بله نیست و سکوت ستاره هم که خانم سوگل خلیقی بازی کردن